صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. قد يدع الخلق في تقريب الاستدلال بأدلة النهي عن المنكر بوجوب إرشاد الجاهل بين كون إعلام الجاهل بنفسه من مصادق النهي عن المنكر وبين كون إرشاد الجاهل واجبا بمعونة قاعدة الضد المستفاد من الأمر بالنهي عن المنكر. الصحيح أن تقريب الاستدلال إنما هو الثاني دون الأول. يأتي بيان ذلك. النقطة الثانية أن آية النفع والسؤال والكتمان وما شابه هذه الآيات إنما تدل على وجوب إعلام الجاهل عند السؤال في الأحكام، يعني في الجهل بالأحكام دون الموضوعات، كما أن الروايات الدالة على وجوب تعلم الأحكام أيضا كذلك. فهذه الآيات والروايات لا نظر لها إلى وجوب إعلام الجاهل بالموضوعات. وأما النصوص فمنها ما دل على الأمر بالإعلام بإعلام المشتري بالنجاسة المبيع إذا كان نجسا. هذه الروايات مستفيدة ودلالتها على كون وجوب الإعلام وضعيا شرطيا لا محل للخلاف والإشكال، وإنما الخلاف في أن نصوص الأمر بإعلام نجاسة الزيت وصرف المشتري في الاستسباء الأمر الوارد بذلك بقوله عليه السلام أعلمه بينه هذا الأمر، هل يستفاد منه؟ الوجوب التكليفي النفسي أيضا مضافا إلى وجوبه الوضعي الشرطي استظهره الشيخ الأنصاري وقال الأظهر استفادة الوجوب النفسي أيضا. نقول الحق معه، والوجه في ذلك إطلاق صيغة الأمر في أصالة النفسية، هذا قاعدة أصولية في أن صيغة الأمر إطلاقها تقتضي أصالة النفسية، يعني كون الوجوب المستفاد من صيغة الأمر نفسية وفي المقام كذلك، إلا أن نعلم بقرينة عدم نفسي مطلوب الأمر، وهذا العلم في المقام غير موجود، بل الظن المتآخم بالعلم على خلاف ذلك. لماذا؟ لأن نفس التشبيب في إيغاء الغير في الحرام هذه الخصوصية حرمة التسبيب، يعني هذه الخصوصية قرينة على مقتضى إطلاق الصيغة في النفسية، هذه الخصوصية قرينة على أن إرادة النفسية من الأمر الوارد بقولي بينه وأعلمه لا مانع من ليست قرينة هناك على خلاف مقتضى إطلاق الصيغة، بل القرينة موافقة لها. فقرينة حرمة التسبيب في إيغاء الغير في فعل حرام، فإذا كان التسبيب حراما فالإعلام يكون واجبا بالوجوب التكليفي النفسي، و هذا ملائم لإطلاق صيغة الأمر. من أجل ذلك يكون الحق في المقام مع الشيخ الأنصاري. أيضا هناك طائفة أخرى من النصوص دلت على وجوب إعلام الجاهل، وهي نصوص دلت على حرمة تغرير الغير. تغرير الغير يعني العمل بفعل، الاتيان بعمل أو التكلم بقول يوجب أن يقع الشخص في حرام من حيث لا يعلم، أخبر عنه بقاعدة تغرير. هذا أيضا نصوص دل على ذلك، كمثل نصوص دالة النصوص الدالة على حرمة الإفتاء بغير علمين. هذه النصوص تقول المفتي إذا أفتى بغير علمين فأوقع المقلدة في العمل بخلاف الواقع والحرام فهو الضامن. من أفتى بغير علمين فعليه وزر من عمل بفتيا من باب أنه أوقع الشخص في الحرام والوزر بنفس فتواه بغير العلم. بتفتم هذه طائفة من النصوص. أيضا دلت على ذلك زمان إمام الجماعة صلاة المأمومين إذا صلى بهم بغير طهارتين مثلا و نحو ذلك. تفسیر این که نصوصی هست و طوائفی از آیات و روایات رو برای این قاعده استدلال شده متعالی بیان کردیم. یک خلطی که بعضی در ذهنشون وارد شده فکر کردن که ما گفتیم به ادله نهی از منکر استدلال میشد کرد بر وجوب اعلام جاهل، از این جهت هست که خود نفس این اعلام جاهل مصداق نهی از منکر. نه، این واضحه. چند بار من گفتم اعلام جاهل، ارشاد جاهل، چه در موضوع چه در حکم، این هرگز از قبیل نهی از منکر چی آقا نیست، چون اون کسی که جاهل هست اصلا منکری انجام نداده، جاهل به حکمه. پس چگونه ما به این ادله استدلال میکنیم؟ من قبلا گفتم به معونه قاعده زد، یعنی ما میدانیم شارع امر کرده به نهی از منکر، همه مکلفین رو امر کرده که نهی از منکر بکنی، درست آقا؟ خب نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی سد الغیر عن الوقوع فی الحرام، جلوگیری غیر از وقوع در چی آقا؟ نهی از منکر. برای اینه اصلا ماهیت نهی از منکر غیر از اینه، جلوگیری اون مرید معصیت از وقوع در چی آقا؟ معصیت. نقطه مقابل این چی است آقا؟ بفرمایی ایقاع الغیر فی المعصیه، یعنی این که این شخص غیر فاعل با علم به این که این معصیت هست، این فعل معصیته، طرف مقابل نمیدونه، او میدونه، او این شخص جاهل رو بندازه توی چی آقا؟ آنچه را که یعتقد و خودش که این چی هست آقا؟ معصیته. این ضد آنچه راست که ادله نهی از منکر افاده میکنه. ادله نهی از منکر میگه که شما وظیفه داری جلوگیری بکنی غیر رو از حرام، از آنچه را که خود حرام میدانی، معتقدی که اون حرام است، علم داری که اون حرامه، دیگری دارد انجام میدهد اون حرام رو، نهی از منکر میگه شما باید جلوگیری بکنی که او از حرام بیفتد، در حرام بیفتد. وقت نقطه مقابلش چیه؟ کاری بکنی که آنچه را که میدانی حرام است معتقدی به حرمتش، غیب واقع بشد در همون چی آقا؟ حرام.
آقا الهدف کف المخاطب او قلع الحرام،
لا، سد الغیر عن الوقوع ابل ایغاث الحرام، یعنی جلوگیری از این که مؤمنی در آن چرا که توی نهی از منکر اعتقاد به حرمتش داری، میدانی که این حرام است، نهی از منکر میگه باید غیر رو جلوش بگیری که این حرام رو اون مرتکب چی آقا نشه. خب حالا اگر چنانچه آنچرا که میدانی حرام است اون غیر را واقع در این حرام بکنی، این نقطه مقابل این نیست یا هست؟ ضدشه دیگه. لذا میخوام بگیم به معونه قاعده ضد امر به شی نهی از چی میکنه آقا؟ ضدش میکنه. امر به جلوگیری غیر در وقوع از حرام البته اونجا جاییست که غیر هم میداند حرامه، ما قبول داریم، ولی در همونجا ناهی باید اعتقاد به حرمت اون فعلی رو که اون شخص بخواد جلوش اون شخص رو بگیرد باید اعتقاد به حرمتش چی آقا؟ داشته باشه، و الا نهی از منکر نیست که ناهی باید علم به حرمت این منهی داشته باشه بدون اینکه این حرامه. شاره میگه ایها المکلفون آنچه را که میدانید حرامه جلو بگیرید غیر رو، برادران مؤمنتون رو که از اون حرام در اون حرام باقی بشن. فرض این است که در اینجا هم اون میداند این حرامه، ناهی میداند این حرامه، بدد او تناول بکنه این حرام رو، با فعل خودش اون غیر رو در آنچه را که میداند حرام است چیکار بکنه آقا؟ واقع بکنه به گونه ای که تسبیب عرفاً صادق بشه، بگن او این شخص رو در حرام چی آقا؟ انداز در اونجا. خب در مواردی که تسبیب صادقه عرف میگن او این شخص رو در حرام انداز، آنچه را که میدونست حرامه به او داد و تناول کرده، این میخوام بگم نقطه مقابل نهی از منکره. عرفنا فلسفه کار نداریم ما در بحث اصول، در بحث امر بشه نهی از ضد نگفتن ضد فلسفی، همه دارن دیگه، این رو در جایش محرر شده که اونی که عرف این رو نقطه چی آقا ضدش بدونه. اما
ما یکون فلنسل نحلون عن المنکر لا عن فاعل المنکر،
لا عن المنکر به اعتقاد ناهی، یعنی کل ما یکون منکرن به اعتقاد ناهی یجب علیه نهی اخواته المؤمن اخوانه المؤمنین عن الوقوع فی هذا المنکر الذی یعتقد به کونه من المنکر. اون ناهی باید بداند که منکره، میگه توی که میدانید این حرامه گناهه، برادر مؤمن تو در این واقع چی آقا؟ با دست خود بود در این واقع چی آقا؟ نکن. یعنی درست اون میداند، اما تو که میدانی، تو که میدانی واقع کردی برادر مؤمنت را در اون چرا که خود میدانی این چی است آقا؟ حرامه. در واقع این ضد ادله نهی از منکر است که خوی استظهار کرده که ادله نهی از منکر مفادش اینه. چیه؟ که میخواد چاره، میخواد که آقا مکلفین در اون چرا که حرام است واقع نشوند. چطور واقع نشوند؟ یعنی شما ای مؤمنین میدانید اگر چیزی حرام است نگذارید که برادر مؤمن شما در این چرا که میدانید حرام است چی بشه آقا؟ واقع بشه. حالا نقطه مقابلش چیه؟ آن چرا که میدانید حرام است خودتون کاری انجام بدید که اون شخص در این حرام چی بشه آقا؟ واقع بشه. این است که به کمک با زمینه قاعده ضد ادله نهی از منکر قابلیت تقریب دارد. حالا فی نقاشون او مناقشتون بحث دیگری از اون قبیل نیست که خود اعلام جاهل مصداق نهی از منکر باشد، اون واضح هست روشنه که مصداق نهی از منکر نیست. اتفاق فرمودید مطلب رو، فرق بین این دو بس معلومه. بله خب
در اعتقاد فاعل زمانی حرامه که نسبت به خودش باشه نه نسبت به دیگری.
در اعتقاد ناهی آنچرا که حرام میداند کاری بکند که غیر برادر مؤمن در آنچه را که میداند حرام است واقع بشد، این نقطه مقابل ادله نهی از منکره. اینو میخوام بگم
خودش اگه مرتکب بشه حرام
ارتکابش همین است که فعلی انجام داد که عرف میگه او سبب شد که اون غیر در این چرا که میداند حرام است با دست او عالم اون غیر در آنچه را که خودش میداند حرام است چی بشه آقا؟ واقع بشه. این رو آقایی میگه این نقطه مقابل ادله چی است آقا؟ نهی از منکره. بعد اینه خب این رو التفات بفرمایید فرق داره، در واقع به خودش این رو خطاب میکنه. اما آیه نفر، آیه فسأل و سؤال، آیه کتمان که در بحث خبر واقع خوندیم غایت مفادش این است که وقتی که از شما سوال کردن حکم شرعی را مؤمنین بر شما واجب است اگر عالم هستید کتمان نکنید. ان الذين يكتمون ما انزلنا من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم اللائنون. یا فسألوا اهل الذكر به جهال میگن ان كنتم لا تعلمون. پس اون اهل ذکر اگر اینو سوال کردن باید جواب بر اونا چی باشه؟ واجب بشه. و الا اونا بتونن از نظر اشاره جواب بدن ندن، خب این لغو میشه. امروز اتفاقا یکی از آقایون سوال کرد که بس ائمه معصومین واجب بود جواب بدن، چند تا روایت واسه هم آورده، نمیدونم اون بزرگوان یا هست یا نه، که آیا این روایات دارد که ائمه معصومین فرموده که بر ما واجب نیست جواب بدید. خب این فقه الحدیث رو متوجه باشید، هیچ موقع هیچ روایتی رو خودتون زود معنا نکنید. معنای این دست از روایات که حضرات فرمود ما مکلف نیستیم به جواب، هر موقع خواستیم جواب میدیم، محملش این است که مواقعی است که حضرات جواب بدن خوف فتنه دارد، مواردی است که مقتضای تقیه است، اونجاها نه تنها واجب نیست جواب بدن بلکه ایجاد مؤمنین در فتنه از نظر حضرات خودش ان الفتنه اشد من القتل، و برای حرز مؤمنین خودشون هم فرمودن در روایت دیگه ما مسئله رو اصلا برخلاف هم جواب میدیم، چه بسا نه تنها جواب نمیدیم سکوت که خوبه، بلکه تفوه میکنیم برخلاف حکم واقعی. نه، چون در نصوص دیگر بیان کردن. آره، اینجوری استفاده فرمودی. من بخوام بگم که این سوال واجب هست، اما در مواردی که برای این مجیب خطر خوف فتنه چی آقا نداشته باشه، خوف جان نداشته باشه، یا سوال اون موجب خونریزی برای مؤمنین دیگه نشه، جوابی که میده موجب فتنه برای دیگران چی آقا نشه، این رو بذارید کنار. لو خلیه و طبعه لولا عروض هادل آرز، لولا عروض هادل آرز، لو خلیه و طبعه، آیه نفر، آیه کتمان، آیه سوال ظهور دارد در وجوب جواب، وجوب اعلام الجاهل، وجوب ارشاد الجاهل عند السؤال چی آقا؟ عن وظیفته شرعیه، از احکام شرعیه. این آیه دلالت دارد، اما این در مورد جاهل به موضوع این آیات نظری چی آقا؟ بله نداره. همه این آیات ظهور در چی دارد آقا؟ جاهل به حکم دارد. خب این از این آیات هست که خدمت شما عرض کردیم. آفرین، درست، ما هم تو قید آوردیم واسه همین دیگه، اصل فی القیود الاحتراز. گفتیم این آیه غایت مدلولش این است که ارشاد جاهل به حکم و اعلام جاهل به حکم عند السؤال واجبه، یعنی به غیر مورد سؤال نظر ندارد. چرا؟ چون که اولا که همین فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که واضح توجه فرمودید، و دیگه این که نص و فتوا متفقن و ضرورت شرع قائم است که اگر کسی سوال نکرده تبلیغ احکام ابتداعا واجب بر آحاد عالمین چی آقا؟ نیست، مگر در یک فرد که من اینجا نوشتم، و اون یک فرض اینه که جهل اونچنان سرایان پیدا بکند که موجب اندراس معالم دین بشد در یک ملتی از مسلمان، در یک بلادی، در یک شهری، در یک جایی، در یک منطقه‌ای، اونچنان جهل یا در اثر تبلیغات دشمن یا هر چی هست که کلن افراد از دین چی بشن آقا؟ مؤمنین یعنی یا از احکام شرع بیگانه بشن، غریب بشن، جاهل بشن. اینجا بر علما واجب هست که برای حفظ معالم دین، جلوگیری از اندراس شریعت و دین، احکام رو به عموم چی آقا؟ بیان بکنن. اما اگر جامعه‌ای که نه میدانن، خیلی هستن که میدونن، من به کفایه زیادن که میدانن، اون وقت و این شخص واجب باشد بر آهات، نه اینطور نیست. بله واجب، کسی نگفته واجبه، و آیه سوال هم نظر دارد به خصوص مورد چی آقا؟ سوال. بله، اون آیه کتمان هم که فرمود که در اصل دلالتش هم خدشه است، در جاش خدشه کردن، گفتم اون مخطوط به رسالت مربوط به رسالت نبی مکرم است، علمای یهود هست که اونها در عهد نبی با اینکه در کتاب توراتشون اومده بود اشارت به نبی مکرم نبوتش دادن، اینا کتمان کرده بودن. توجه فرمودید آیه فرمودی که اونها رو خدا تعالی لعن میکند، فقها از اونجا سرایت دادن به ظاهر آیه یا به اطلاقش کلشو به جای هر موردی ولو در اصل غیبت هم باشد که عالمین به دین کتمان بکنن، ولی اینا جایز نیست، پس بنابراین باید اظهار بکنن. خدشه کردن بعد دارت آیه، حالا این آیات هر کدوم خودش در جای خودش خدشه دارد، آیه سوال رو آیه خوی خدشه کرده، کسی مربوط به اصل بعثت کاری به احکام فرعی ندارد. فسألو اهل الذکر، یعنی علمای یهود. در هر صورت ما همه این اشکالات رو غض نظر بکنیم، دلالت این آیات رو تام بدانیم، در این فرض دائره دلالت این آیات کجاست؟ جهل به احکام. مصدق این قاعده ما نهنفی که ما بحث میکنیم اعمه، پس استدلال به این آیات اخص از مدعاست. استفاد فرمودید، یعنی در مورد جهل به به موضوعات این آیات نظر نداره.
این دلالت ممکنه انذار در قالب بیان احکام باشه، یعنی اگر سوال نپرسیدن و خوف اندراز شریعت هم نبود و بدعت هم ظاهر نشده بود،
واجب نیست، استدلال واجب نیست، مستحبه، استحباب داره، تبلیغ مستحبه. توجه فرمودید، تبلیغ دین امر مستحبیه و مورد ترغیب اشاره هست، اما بر آهات در این صورت واجب چی آقا؟ نیست، مگر اینکه سوال بکنن. این آیات اون صورت رو مثل آیه سوال نظر داره، بله، متیقن از بله
امر ما هم می‌کنیم بر استحباب یتفقه و لینذر قومه،
بله، بل ينذروا قومهم بله اذا رجعوا اليهم، که عام کرده که انذار بکنی
برای
دیگه هم داره استفاده، بله بله، برای آینه دیگه، که یعنی هیچ فقیهی از بعد الالفت تا به حال هیچ چنین فتوایی نداده که تبلیغ ابتدایی بر آحاد عالمی چی باشه آقا؟ واجب باشه، نه، مستحبه. اون قرائن دارن. خب متيقن از آیات همون مورد چی است آقا؟ سوال هست. بله، استدلال به نصوص هست. اولین طایفه از نصوصی که دلالتش روشنه، هیچ اشکالی در دلالتش بر این قاعده نیست. این نصوص مثلا اینه، در مورد اعلام مشتری است که اگر خواهید روغنی بهش بفروشی، روغن نجسه، بهش بگو که این نجسه، تا او این رو برای اکل و غذا استفاده چی آقا؟ نکنه، برای روشن کردن چراغ استفاده بکنه. در موثقه علی بصیر قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الفأره تقع فی السم، و در روغن حیوانی، سم با زیت فرقش نیست که اون اولی روغن حیوانیه، دومی روغن گیاهی، او فی زیت فتموت فیه. خب فقال علیه السلام این کان جامدن فتترقها، میگیری مندازی، چون جامده خودش به اون مقداری که بهش ملاقات کرده همون بود، بگیر بنداز، فتترخها و ما حولها و یوکل و ما بقی، چون سرایت نکرده جامده، و امکان ذائبن، اگر مایع بود ذائب بود، فسرج بعد، یا بفرمایید که فسرج، اگر به باب افعال اسرج سراج یعنی رو روشن کرد، فسرج بهی و اعلم اذا بعته اعلم هم، بله، البته اینجا اعلم هم داره، این چیز بوده بله بله، اون مشتری اگر باشه یک نفر میشه، ولی ظاهرا اینجا جماعتی فرض کرده دیگه، معنی نداره، باید به مستر رجوع کرد، علال قاعده باید اعلم هو باشه، و اعلم هم به لحاظ این که فرض کرده که مثلا با هر قومی، با هر جماعتی، با هر جماعت فرض کرده اعلم هم. خب این محل شاهدش کجاست آقا؟ اعلم هم، این هم کیانن؟ اینایی که جهل به حکم دارن یا موضوع، جهل به چی دارن؟
موضوع.
این درست اونی که اون آیات و اون روایات دلالت نداشت، این در خصوصی چی هست آقا؟ جهل به موضوع دلالت داره. همچنین معتبره محمد ابن خالد طیالسی که این معتبر بودنش هم به خاطر این است که این شخص طیالسی توثیق خاص ندارد، اما از مشاهیر هست، اصول کثیری دارد از اصول روایی و قدی در مورد او وارد نشده. مثل این روایت مشاهیر رو ما بارها گفتیم، لو کان فیهم قدهن لبان، حیث این که هیچ قدی وارد نشده، همین خودش یک اماره عرفیت برای این که در اینها ضعفی چی آقا نبوده که این همه روایات ازش نقل کردن، اصول کثیره نقل کردن، اشاره به ضعف اینا چی آقا اصحاب نکردن. این یک کشف و یک اماریت عرفی دارد. توجه فرمودید؟ خب این روایت الان چی میگه؟ سعده سعید الاعرج از سمان، خود این سعید اعرج روغن فروش بود، سمان، و انا حاضرون ان زید و سم و اصل تقع فیه الفاره فتمور کیفه یسنه او به قال علیه السلام اما زید فلا تبعه، چون زید دیگه این مایه هست سرایت میکنه، نفروش این رو الا لمن تبینو لغو فیبتا و لسراج، مگر این که بیان بکنیم. این روایت امری نکرده به اعلان، ولی فقط نهی کرده از بی، مگر اون صورتی رو تجویز کرده این بی رو که بهش اعلان بکنه. این وجوب وجوب شرطی میشه در این آیه، در این روایت. بله، یعنی یشترتو فی صحت بی مثل هذا زید چی آقا؟ اعلام المشتری به این که این زید چی است آقا؟ نجسه، که استفادهی که مخواد بکند در اونجا بکنه. شرط در صحت این بی اینه و الا ما وقعه لم یقصد و ما قصده چی آقا؟ لم یقصد، چون مشتری به خیال این که این پاکه انواع استفاده ها میشه کرد، پول رو که میده بابت اون مقصودش میده. خب شما باید بدونی بهش اعلام بکنی تا بداند که برای چی داره چی آقا سمن میده. درست آقا؟ بله دیگه. و الا اگر ندانه این سمن رو در مقابل چی میده آقا؟ در مقابل اون کرا که قصدش نکرده میده. العقود تابعتون دل وصول. خب این روایت رو در دلالتش بر وجوب وضعیه شرطیه. بله، اما اون روایت اول ظاهر صیغه امر دلالت بر همون وجوب تکلیفی هم دارد. دلالت تکلیفی یعنی وجوب تکلیفی قطعا مستتبع وجوب شرطی هست، به بیانی که در حالا میاد از شیخ انصاری. بیانش هم این است که وقتی که این وجوب شرطی داشت، یعنی بر تو واجب هست، وجوب تکلیفی داشت، واجب است که بیان بکنی، اگر چنانچه او این رو بیان نکند، در حقیقت اون طرف رو، طرف مقابل رو در حرام واقع می کند، چون تسلیب عرفی صد می کند، متاعی رو میده بهش که او مصرف بکنه، در حالی که اون تصرفش حرام است. او هم می دونه همون حرف تسلیب اینجا چی آقا میاد، اما چرا داده بر وجوبش وضعی می کنه این تکلیفی مستلزمه وجوب وضعی؟ برای اینکه این معاملهی که این شخص دارد میکند همون تقریب قبلی میاد دیگه، تازه گفتم دیگه اتفاق فرمودید اون تقریب میاد. بله، روایت مبسطقه معاویه بن وهب بخونم در خدمت شما هستم. فی جور بعد فی جورزن، جورزن نوشته اشتباس، فی جورزن مات فی زیت. خب فی زیت ما یعنی در یک روغنی، یا فی زیتن، این دومی که الان عرض میکنم صحیح اینه، فی زیتن ما تقول فی بی ازاله، این ما استفهامیه است. خب فروش شخ میداره، قال علیه السلام بیعه و بینه لمن اشتراه لیستسبح به. خب بفروش برای بیان بکن برای اون کسی که میخره تا استصباح بکنه. اینم هدف این امر رو تقریبا اشاره کرده که او در حرام نیفته. خب اینم دو پهلوه، میتونه، چون اگر چنانچه بخواد این رو بخوره، این کار کار چی هست آقا؟ حرامیه خوردن شیء نجس. وقت تو با دست خودت کاری نکن که اون شخص بخواد با عمل تو در عملی که میدانی حرام است او رو واقع بکنی با اون چرا که میدانی حرام این کار. این کار درست نیست. ممکنه هم برای این جهت باشد که حضرت فرمود لیست تسبه، و هم میتونه برای این باشد که او بداند متعلق این معاملهش چیست، این سمند رو به ازای چی داده تا این عقد صحیح باشد. فات فرمودید از اولی که داره اینو میخره بدونه که پول بابت چی داره میده. خب قطعا اگر چنانچه فقط به درد استصباح بخورد قیمتش چیه آقا؟ کمتره. اون روغنی که هم میشد روشنش کرد چراغ رو، هم میشه در طعام ریخت، قیمتش چی هست آقا؟ بالاتره. فلذا او باید بدونه که برای چی داره پول میده. یعنی میخوام بگم این لیست تسبه با هر دو جهت سازگاری دارد، هیچ ابایی ندارد که اون وجه اول هم وجهش بوده باشد. به خاطر این هست که این بینه در اینجا و در اون روایت اولی اعلمه علاوه بر وجوب وضعی شرطی که همه فقها از این روایات استفاده کرده اند و قبول دارند، علاوه بر این وجوب تکلیفی را بخواد شامل بشد به مقتضای اطلاق صيغه امر اعلمه و بینه، هیچ گونه مانعی نداره. اون زمانی ما از ظهور صيغه امر و اطلاق صيغه در نفسیت باید دست بکشیم که برخلاف این ظهور امر یک قرینه صارفه‌ای داشته باشیم که دست از این ظهور چی آقا بکشیم. وقتی که ما در علم اصول میگیم صيغه و افعل اطلاق و صيغه یقتضی النفسیه، اساس نفسیه رو، این رو خب ظاهر میکنیم از صيغه امر. این ظهور ظهور عرفیه دیگه. خب اگر بخوام از این ظهور رفعیت بخونیم باید قرینه در مقابل این ظهور چی آقا داشته باشیم. بگیم مثلا چی؟ بگیم هیچ خصوصیتی نداره. ما میدانیم که اینجا اصلا هیچ وجهی تصور ندارد برای اینکه این وجوب وجوب نفسی داشته باشه. وقتی که بتوانیم برایش وجه وجیهی تصویر بکنیم، پس این قرینه صارفه موجود چی آقا نیست. قرینه صارفه با وجود وجهی برای این اطلاق صیغه رو عقد بکنیم وجود نداره. از آن شده؟
نه.
آره این مبادله رو مراقب باشید حواس پرت نکنه. مرحوم شیخ انصاری رو ببینید، دارد هل وجوبه نفسیون او شرطیون. به معنا شرطی یعنی چی؟ اعتبار و اشتراطهی فی صحت دی درست الذي ينبغي ان يقال انه لا اشكال. اونی که میگه باید گفت اینه که هیچ اشکال در وجوب وضعی نیست. لا اشكال في وجوب الاعلام ان قلنا باعتبار اشتراط استصواق العقد، و اما اذا لم نقل باعتبار اشتراط استصواق العقد فالظاهر وجوب الاعلام وجوب نفسي قبل العقد او بعده لبعض الاخبار المتقدمه، که مقصودش چون این حرف رو ذیل اون خبری زد که دلالت بر وجوب نفسی نداشت. بعض اخبار متقدمه مقصودش اون دوتای دیگری هستن که متضمن صیغه امر هستن. میگه اونها به حسب دلالت ظهور صیغه امر، اطلاق صیغه امر، ظهور در نفسیت داره، ما باید اون ظهور چیکار بکنیم آقا؟ عقد بکنیم. ولو این که حتی با قطع نظر از وجوب وضعی اگر از او قطع نظر بکنیم، این وجوب نفسی رو فی نفسه مستقلن از بعضی از این روایات مقام ما میتونیم چیکار بکنیم آقا؟ استظهار بکنیم دلالت بعضی از این نصوص. دلالتش عبارت از همون ظهور صیغه افعل در چی آقا؟ وجوب نفسی به اطلاقش. و چیزی هم هست که قرینه بر خلافش نداریم، بلکه قرینه بر وفاقش داریم. قرینه بر وفاقش چی هست آقا؟ این است که خود این مصداق تسبیب در حرام، یعنی متاعی که میده دست شخص با علم به این که این شی نجسه بهش وانمود میکنه که این طاهره، اون ای رو مصرف بکنه. یعنی کاری کرده که میداند چیزی که حرامه اون غیر رو در آنچه رو که میداند که حرام است واقع کرده، تسبیب ایقاع غیر فی الحرام. لذا میتواند این حکمتی باشد، همین بیانی که الان گفتیم ها، این این یک حکمتی باشد، وجهی باشد برای وجوب چی آقا؟ نفسیه. اعلام لالا یوجب ایغا الغیر فل حرام، وقتی که بتوند دیگه ما هیچ قرینه صارفی بر خلاف زور اطلاق صیغه در مقام چی آقا نداریم تا فقیه بگه که آقا این اصلا نمیتونه وجوب نفسی باشه چون هیچ وجهی نداره. قصد داریم که خصوصیتی وجود ندارد که این را هم به بر وجوب نفسی بکنیم، میگیم نه اتفاقا خصوصیتش هم تسبیب ایغا غلط چی هست آقا؟ حرامه. فلذا قرینه صارفه نیست، اصل ظهور اطلاق میکنیم. بعد اون یک وجه دیگه میموند که بعداً باید بیان بشه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
بودم این